دارم 5000 نفر درگیرش هستن.
درسته. خب
یه همچین مسائلی اگر نگاه بکنیم اونجا روی این موضوع به شدت حساسیت بیشتره. در مورد این که خب توی بحث محتوا، بحث آزادی بیان یک بحثه، بله ما مواردی رو داریم که شخص، من خودم حداقل 5-6 مورد حکم گرفتم که واقعا این بوده که آقا باید به آزادی بیان احترام بذاری، طرف رفته شکایت کرده طرف مقابل،
بله.
ایشون یه مطلبی رو علیه من گفته، دادگاه حکم داده که نه آقا این در چارچوب آزادی بیان اومده مثلا یه اخطاری رو انجام داده.
آه یعنی ما اینطوری داریم؟
بله بله. ما علاوه بر این یک استفساریه هم داریم که مجلس در مورد توهین تهدید اینها در واقع صادر کرده، که این خودش در قانون عملا دیگه چون مجلس مصوب کرده که توهین رو مشخصا تعریف کرده. شما نمیتونی هر چیزی رو توهین بگی و بعد شرایط توهین خاصه. ببینید جرمهای لفظی مثل توهین، مثل تهدید، مثل تهمت و افترا یک بحث حقوقی داره، یعنی یک بحث فقهی و حقوقی داره که اون در واقع تو مباحث اصول فقه میگنجه. برای همین من توصیه میکنم که اگر کسی مرتکب جرم توهین شده، یعنی متهم به جرم توهین شده، حتما با وکیل مشورت بکنه. درسته مجازاتش مجازات کمیه، ولی واقعا شاید اون لفظ توهین‌آمیز نباشه.
درسته.
یعنی از لحاظ اصول فقه، اصول لفظ اینها، اون رو و همینطور استفساری مجلس اون رو نشه توهین تلقی کرد و توهین نباشه و شخص بره چون نمیتونه خوب دفاع بکنه دچار مشکل بشه.
من اینو برای این که برای شنوندگانمون واضح بشه میپرسم. خیلی موقع ما ممکنه یک پستی رو در فضای مجازی بگذاریم و کامنت های توهین دریافت بکنیم. این کامنت های توهینی که دریافت میکنیم آیا قابل پیگیریه؟
بله بله. اگر کامنت های توهینی که نسبت به پست ما گذاشته میشه در واقع توهین به ما، توهینیه که به ما منتسب میشه. اگر توهین به ما منتسب بشود، این همون بحثی که گفتم بحث حقوقی خاص داره دیگه.
درسته.
این دقیقا همون بحثه. اگر توهینه به من پیام گذارنده منتسب بشه، مثلا من یک کامنت یه پیامی گذاشتم 6 نفر میان به من فحش میدن، در مورد اون پیام حرفی نمیزنن، به من فحش میدن، توهین میکنن، خب این قابل پیگیریه؟
یعنی مثلا من حتی اگر از تیم فوتبال مورد علاقم پست بذارم و کسی بیاد کامنت توهین برای من بذاره، اگر توهین به شخص من باشه این قابل پیگیریه؟
بله بله. توهین به شخص شما باشه قابل پیگیریه.
شما خانم ملکی سوالی دارین از آقای دکتر؟
خیلی متشکرم از نکاتی که فرمودن. فقط اگه اجازه بدین من یه نکته رو اضافه بکنم. میشه ضمانت اجراهای دیگری هم به جز حبس‌های طولانی مدت، گرچه در مواردی مثل کلاهبرداری گسترده و سازمان یافته که فرمودن بهتر که سختگیرانه اتفاق بیفته این ضمانت اجراهای کیفری، ولی در خصوص انتشار اطلاعات آگاهانه عمدی، مخصوصا اگر اثر خیلی بزرگی هم نداشته، چون ما اینجا نگرانیم که تفسیر به ضرر متهم اتفاق نیفته، تفسیر موسع اتفاق نیفته، شاید بشه ضمانت اجراهای اصلاحی مشخص کرد. مثلا اگر اعاده حیثیت ممکنه، همونطور که قانونگذار هم مشخص کرده، در صورتی که اعاده حیثیت ممکنه این اتفاق بیفته، یا الزام به حذف محتوا، الزام به مسدود سازی محتوا، این اتفاق ها میتونه کمک بکنه به جز حبس های طولانی مدت. و در خصوص کامنت های توهین آمیز، نکته‌ای که باید همیشه به یاد داشته باشیم اینه که حتی اگر با حساب های ناشناس و بدون اسم خودمون همین کارو بکنیم، از طریق آی پی، از طریق لاک های ورود و از طریق شماره تلفن همراه و ایمیلی که در واقع ما وارد شدیم و این حساب رو ساختیم، و حتی از طریق استعلامی که در رویه قضایی قضات میتونن از پلتفرم ها دریافت بکنن، افراد قابل شناسایی هستند و اینطور نیست که ناشناس بودن ما یا پاک کردن محتوا باعث بشه که ما مسئولیتی نداشته باشیم.
خیلی متشکرم از شما آقای طباطبایی، علیرضا طباطبایی، وکیل جرامی رایانه‌ای باشون صحبت کردیم. ما ممنونم که به صورت تلفنی در برنامه ما حضور داشتید.
خواهش میکنم. عرض ادب دارم مجدد خدمت شما و سرکار خانم دکتر. بسیار خوشبخت شدم و همینطور خداحافظی میکنم از همکاران محترمتون، خودتون و شنوندگان محترم من.
خیلی متشکرم. منم از شما خداحافظی میکنم. خانه دوم رو بشنوید، 3094 برای شماست. به ما بگید که فرض کنید شما در شبکه اجتماعی خودتون یک ویدیو میبینید، بخشی از یک درگیری یا یک اتفاق عجیب رو نشون میده، صدای پس‌زمین مشخص نیست، خیلی سریع داره وایرال میشه، با کامنت هایی پر از خشم و قضاوت همراهه و کپشن خود ویدیو هم پر از کلماتیه که بار ارزشی و احساسی دارن و همین خودش هیجان رو تشدید کرده. به ما بگید که چی کار میکنید. صفر 902 71 93 گفته که میدونم که هر واکنش آنلاین میتونه ماندگار بشه، پس من با احتیاط جلو میرم. صفر 901 55 79 گفتن که من خیلی ترجیح میدم وارد بحث های آنلاین نشم چون دردسرش زیاده. صف 992-6158 گفتن که من دانش آموزم هفتم، اگر دوستان بگن که خیلی مهمه منم واقعیت اینه که جدی میگیرم. صف 933-2095 گفتن که من گاهی فقط میخونم و رد میکنم، خیلی نمیخوام درگیر شم و کلن فضای مجازی رو برای همین چیزاش دوست ندارم. صف 918-6679 گفتن که کلن من حتی دعوا باشه هستم، ترجیح میدم که خودم عصبانیتم رو در واقع تو کامنت ها نشون بدم، میدونم کار خیلی بدیه ولی واقعیت رو بدیه. صف 917-77-32 میگه من همیشه به دانش آموزام هم میگم که وقتی تصویر کامل نیست قضاوت عجولانه نکنن. صف 935-91-74 گفتن که اگر حس کنم آبروی کسی در خطره بازنشر نمی کنم، حتی اگر همه منتشرش کنم. خیلی متشکرم. 3094 برای شماست. همچنان تا پایان برنامه فرصت دارید که به ما پیامک بزنید. حال ملکی، اگه بخوایم بحث رو جمع بندی بکنیم چی میتونیم بگیم؟
قوانین در این زمینه باید بر حسب ضرورت‌های اجتماعی وجود داشته باشن، حتی اگر این چالش و مناقشه وجود داشته باشه که آزادی بیان ما رو محدود بکنند یا نه. پیش بینی پذیر بودن توسط قانون و امکان حد زدن عواقب لازمه. برای همینه که ما باید قانون داشته باشیم که برخورد سلیقه‌ای نداشته باشیم، باید قانون داشته باشیم که بتونیم عواقب رو بسنجیم و تصمیم بگیریم. در خصوص این مورد، قبل از اینکه ما حتی قانونی رو در فضای واقعی باهاش مواجه بشیم، لازمه که از خانواده، از نهاد خانواده شروع بشه. یعنی من فرزندم رو که تربیت میکنم، به عنوان یک شهروند باید بهش یاد بدم که چجوری اعتماد کنه، چه مواردی رو اعتماد نکنه. باید بهش یاد بدم که مسئولیت بپذیره، حریم خصوصی افراد رو بهش احترام بگذاره و بعدن وقتی وارد فضای مدرسه و دانشگاه میشه باید مکانیزم‌های آموزشی جوری طراحی بشن که شهروند دیجیتال از فضای آموزشی بیرون بیاد. این مهارت‌ها بر حسب ضرورت اجتماعی لازمن که هر کسی داشته باشه. شروعش باید خیلی قبل‌تر از بزرگسالی باشه.
می‌خوام بگم این چیزهایی که داری میگی، یعنی تعریف حریم خصوصی و آموزشش در کشورهای دیگه وجود داره، یعنی به دانش آموزا آموزش میدن این حریم خصوصیه، و بعد به من بگو که تعریف حریم خصوصی در فضای مجازی چی هست؟
در فضای حقوقی بسیاری از این اصطلاحات به صورت دقیق و مزیق تعریف میشن توسط اسناد بین المللی. حریم خصوصی من میتونه صدای من باشه، میتونه تصویر من باشه، میتونه تجربه من باشه، میتونه خاطرات من باشه، میتونه نوشته من باشه، میتونه افکار من باشه. همه اینها مثال هایی هست که براش زده میشه و مشخص هست در فضای حقوق بشر و حقوق بین الملل، و مهمه که از کودکی آموزش داده بشه توسط خانواده.
و این توی کشورهای دیگه هم جدی تلقی میشه؟
حتما همینطوره. آموزش های روانشناختی وجود داره برای کودکان، از مدارس ابتدایی آغاز میشه و در فضای آموزشی، در برنامه‌های آموزشی این گنجونده شده که افراد مهارت‌های زندگی یاد بگیرن در کنار تدریس مفاهیم درس.
من اینو به عنوان سوال پایانی از شما بپرسم، اینکه من الان به عنوان یک شهروند دیجیتال بفهمم که کجاها، یعنی الان فرض می‌کنیم که خب این آموزشه وجود نداشته، اونم بنابر اقتضا دیگه، زمانی که من بچه بودم مثلا همچین فضاهایی وجود نداشت، خیلی فضاها جدیده. میخوام بدونم که تو این فضاهای جدید اگر بخوام به من یه توصیه بکنید، بگید این توصیه مشخص منه که شما در فضای جدید باید اینجوری زندگی و رفتار بکنی.
بله، من اضافه میکنم که در فضای حقوق جهل به قانون مسئولیت از بین نمیبره. ندانستم، نمیدونستم، کسی به من آموزش نداد، کسی من رو مطلع نکرد، نمیتونه توجیه کننده باشه. و متاسفانه، حالا متاسفانه که در واقع ضرورتش هست به نوعی، حالا صحبت‌های حقوقی که هست، قوانین بعد از بروز اجتماعی هستن، یعنی اول یک چالش اجتماعی به وجود میاد، قوانین در پاسخ بهش وضع میشن. بنابراین اول مشکل وجود داره و ما بعداً با قوانینش روبرو میشیم. این تأخیر زمانیه ممکنه مشکل ایجاد بکنه برای من که خیلی چیزا رو ندونم و مطلع نباشم ولی از قبل در اون فضا قرار گرفته باشم. توصیه من اینه که بدون منبع چیز رو منتشر نکنن. اگر منبعش مورد تاییدشون نیست حتما بهش فکر بکنن. عجله نکنن، مکس کنن وقتی که با اخبار مواجه میشن. اخبار رو از منابع مختلف ببینن و سعی کنن حتی حربه ها و حیله هایی که ممکنه وجود داشته باشه در فضای رسانه‌ای که ذهنشون رو مشوش میکنه بشناسن. هر خبری رو باور نکنن و به عواقب اون انتشار اطلاعاتی که انجام میدن فکر بکنن که آیا اگر در دادگاه خواستن ازشون که این خبر رو بخونن میتونن با مسئولیتش مواجه بشن. این رو باید از خودشون بپرسن. سوالاتی هست که من باید از خودم بپرسم قبل از اینکه یک اطلاعات رو منتشر بکنم.
خب یعنی من حالا این سوالو میخوام از خودت بپرسم. خودت وقتی میخوای یه چیزی، چون ببین خیلی موقعا الان دوستای آدم، همکلاسیای آدم از آدم میخوان که در مورد یک مسئله اظهار نظر صریح کن، این خبر رو تو هم پست کن، یه جورایی آدم‌ها رو توی معذوریتی قرار میده که حتما باید این کارو بکن. چی کار میکنی؟
اون مهارت‌های زندگی که عرض کردم، یکیش نگفتنه، یکیش اینه که من بگم نمیخوام این خبر رو منتشر کنم، نمیخوام این هشتگ رو بذارم، نسبت به منبعش اطمینانی ندارم. و من در نظر بگیرم که اگر دوست صمیمی من این خبر رو به من گفته، دوست صمیمی من هم یک انسانه، اونم ممکنه اشتباه بکنه، اون هم 100% نمیتونه حقیقت رو بدونه.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم فاطمه ملکی.
سلامت باش.
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی که همراه ما بودین در این دو قسمت از برنامه خانه دوم. ما درباره سواد حقوقی جوانان در فضای مجازی صحبت کردیم و این قسمت، یعنی قسمت دوم از این برنامه، زیل این صحبت کردیم که چه چیزهایی رو میشه در فضای مجازی منتشر کرد و چه چیزهایی رو نکرد. به لحظات پایانی برنامه خانه دوم نزدیک میشیم و همچنان کنار شما هستیم. ما هر روز می نویسیم، حرف می زنیم، واکنش نشون بدیم. گاهی از روی هیجان، گاهی از روی ناراحتی، گاهی هم فقط برای اینکه ساکت نباشیم. فضای مجازی برای خیلی از ما تبدیل شده به جایی که میتونیم راحت تر از همیشه نظر بدیم، اما شاید کمتر از همیشه مکث میکنیم. شاید کمتر از خودمون بپرسیم این جمله که مینویسم فقط یه نظره یا میتونه اثر حقوقی داشته باشه. اینکه من چی بنویسم یا ننویسم، بله یه حق مهمه، اما در هیچ جای دنیا بی‌مرز تعریف نشده. همیشه کنار هر حق یک مسئولیت هم ایستاده. گاهی یک جمله ساده میتونه سوء تفاهم بسازه، گاهی یک بازنشر میتونه به آبروی کسی لطمه بزنه، حتی اگر نیت ما آسیب زدن نبوده باشه. خیلی ممنون که با خانه دوم همراه ما بودید، خیلی ممنون که ما رو شنیدید و امیدوارم که در قسمت‌های بعد هم این همراهی رو حفظ بکنید، چون ما با وجود شما احساس زندگی و نفس کشیدن می‌کنیم. متشکرم، خدا نگهدار.
رادیو تهران، صدای پایتخت.
به نام تو که تنها تو میمایی.
سلام دوستان عزیز، امیدواریم سلامت و تندرست باشید.
سلام عرض میکنم به خدمت یکان یکان هموطنان جان.
همه جا در کنار شما، موج اف ام ردیف 94، موج ایم ردیف 13، وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir.
اینجا ایران است و اینجا قلب ایران، تهران. همراه ما باشید در پایتخت ایران.
زمان خیره ای چقدر آیه سوخته، چه روزگار تیره ای. خیره به پس در شدن، خیره به خیره سر شدن.
ایران اگر جنگیده برای نجات بوده نه تجاوز، اگر فریاد زده برای مظلوم بوده نه قدرت طلبی. اقتدار ما در اخلاق ماست. اقتدار واقعی ریشه در انسانیت دارد و ما امروز در مقابل ظلم و تجاوز ایستاده ایم تا انتقام نهایی.
کمک رسیده آسای دلان روز
دوست فقط لب و دهن است، این جنگ جنگ تن به تن است. آزادگان کل جهان فکری برای تربیت اقوام بردار کنی. رانهای بی حدشان، افکار تیر مبدشان.
ما گذشته‌ای خوشبود داریم اما چشم به آینده دوخته‌ایم. اقتدار ما هنوز در حال اوجگیری است، در فضا، در فناوری، در فکر، در مقاومت، در جوانی که ایده می سازد، در دختری که پایان نامش را با نام پدر شهیدش امضا می کند. ایران اقتدارش ادامه دارد، از خاک تا افلاک، تا پیروزی، تا شکست کامل دشمن. سرزمین نیستی، تو چراغی هستی که خاموش نمی شود. اقتدار تو نه برای ترساندن که برای بیدار کردن است، و ما بیداریم، ما ایستاده‌ایم زیر پرچمی که از تار و پود خون شهیدان، مهر مادران و غیرت پدرانمان بافته شده.
توفانی سرفدای وجد وجد این خاک، پایان گنبد خراسانی. من بشناس که جنگ نگفتم با تو، منو بشناس که آرامش در توفانم، منو بشناس به لبخند زیبای سو، منو بشناس من ایرانم.
افتخار مردم ایران تا قدرت ایران همچنان ادامه دارد. در کتاب تاریخ روزهایی هست که تنها با جوهر خون نوشته شدند، روزهایی که در آن مردم زیر سنگینی درد لبخند زدند، روزهایی که وعده‌ای در دلها شکل گرفت، و اکنون تمام مردم جهان فهمیدند که این وعده ما چه تعریفی دارد و ماجرای غیرت ایرانی چیست؟
خاک تو هم ایران 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 من تا به ابد فرزند تو هم ایران 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 من قاتل دشمن خاک تو هم
رادیو تهران، صدای همراهی و همدلی.
رادیو تهران، صدای پایتخت، پایتخت، پایتخت.
رادیو تهران، رادیویی برای پاسخ به نیازهای شهروندان تهرانی.
موج اف ام
94
موج ای ام
1332
ببینم چقدر پول پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشته؟
هیچ.
پول برای چی میخوای؟
الان وقتشه. میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
خب این که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.